دیشب در اولین جلسه‌ای که اینجا مطرح شد، بحثمون بر این اساس بود که انسان قوایی دارد که بعضی از این قوا رو میشناسد، مثل چشم و گوش و اینها، و مراقب اینهاست که آسیب نبینند، اما بعضی از قواش رو نمیشناسد و لذا در بکارگیری هم مراعات ندارد. از جمله این قوایی که نمیشناسد به عنوان سرمایه و نمیداند این سرمایه است ولی به کارش میگیره و گاهی هم متعارض به کارش میگیره و از بین میبردش، قوه حب و بغض است که محبت و بغض دو سرمایه وجودی است که جزو عظیمترین سرمایه های وجودی انسان هستند، که این دو سرمایه عظیم می توانند انسان رو از زمین و زمان فراتر ببرند. اونچه که باعث می شود شما در گرما هیچ براتون سخت نباشد، با شوق هم حرکت بکنید و بیایید تو این گرما عرق ریزان و تحمل سختی بکنید، این قوه محبت است. این قوه محبت هر چقدر بیدارتر می شود تأثیرگذارتر و قویتر می شود. هر چقدر خفته تر باشد این انسان، خمودتر، بی انگیزه تر و به ظاهر آرامشی که حال کاری ندارد رو به همراه دارد. محبت یک حرارت هست، محبت یک جوشش و یک به اصطلاح خروش در وجود انسانه. تعبیر شهید مطهری این است که محبت و عشق مثل انرژی هسته‌ای که در اورانیوم خفته است و در وقت شکافته هسته‌ای از درونش آشکار می شود، بوده اما خفته بوده، اونجا آشکار می شود. لذا این محبت اثرش این است به مقداری که در وجود انسان آشکارتر بشود و از خفتگی خارج بشود به انسان توان میده. گاهی انسان رو می برد به ازل عالم، می برد همراه آدم، می کشاند به همراه نوح نبی و همراه ابراهیم خلیل و موسای کلیم و عیسای روح الله. وقتی که می شنود وقایع جریان ابراهیم خلیل رو، از خدای سبحان آرزو می کند کاشکی من در زمان ابراهیم بودم و همراه ابراهیم در مقابل مشرکان می ایستادم و در کنار موحدان بودم. وقتی جریان اربعین رو میشنود بی تفاوت نیست، همچنان که امروز حرکت میکند میاد تا این جریان رو گرامی داشته باشد، نشون میده این مقداری رو که امروز لازم است توان به کار میگیرد. اگر در آن روز هم بود این آماده بود. این محبت است که انسان رو به این جور در حقیقت به جوش و خروش میرساند. در کنار این محبت که روایاتش رو دیشب خوندیم که امام معصوم میفرماید اگر شما یک قدم در راه محبت ما قدم برمیدارید، ما 100 میلیون قدم در مقابل این به سمت شما میاییم. تعبیر روایت بود 100,000,000. تازه این برای فهم ما بود، نه حد داشته باشد، اما برای اینکه ما باور بکنیم. لذا هر چقدر ما محبت داریم به امام که اون اثرش بودن در اربعین و تحمل سختی هاش یه نمونه از اون هست، این رو ضرب در 100 میلیون بکنیم، این محبت امام است به ما. که اگر ما یک قدم به سمت امام برمیداریم، امام 100 میلیون قدم به سمت ما بردارد. اگر ما قطره ای اشک در راه محبت امام میریزیم، قطره عرق از سر و رومون در راه عشق امام ریخته می شود، اگر ما در عشق امام تحمل سختی کردیم، اون موقع امام 100 میلیون برابر این به ما جزا می دهد. چون کسی که آمد پیش امام، روایت دیروز خوندم، آمد خدمت امام جواد علیه السلام، عرض کرد آقا جان من اینقدر شما رو دوست دارم که اگر من رو تکه تکه کنند یا با قیچی من رو ببرند، من دست از شما بر نمی دارم، حاضر نیستم دست از شما بردارم، حتی اگر به این شدت و سختی من رو برخورد بکنن. حضرت در جواب فرمودن اگر تو اینطوری، پس اون کسی که تو رو دوست داره، تو دوستش داری که محبوب تو است، که او از تو با وفاتر است، او از تو محبتش بیشتر است، حد اقلی که در برابر تو ایجاد انجام میدهد همین است که جانش رو برای تو میدهد، اما بالاترش هم این است که هر مرتبه ای از تو محبت داری، او 100 میلیون برابر تو به تو محبت میورزد. در اون وقتی که تو هیچ چاره نداری، هیچ راهکاری نداری، از همه جا دستت کوتاه شده، مضطری، اونجا او دستش باز است و با تمام وجودش سراغ تو میاد. لذا امر میکند به ملک الموت که این از دوستان ماست، ارفق به، با این مهربان باش. بعد ملک الموت دارد میگه اگر من برای جان کندن تو میام، این فقط برای این است که مقام تو را آشکار بکنم که امام تو بالا سر توست. اون دو ملکی که برای سوال و جواب میان، میگه امام قبل از اونها بالای سر انسان است. ملائکه وقتی امام رو میبینند عرض کنند که آقا جان اگر شما هستید احتیاج به سوال و جواب نیست. حضرت میفرماید نه، سوال کنید تا مقام این بین بقیه آشکار بشود که کسی که اهل ولایت ما بوده در توحید هم قوی بوده، در مسائل دیگه هم قوی بوده، ما به ما اقتدا کرده، از ما یاد گرفته، شأن ما شده، ظهور ما شده. خب ببین چقدر این زیبا میشه. یعنی مؤمن از این عالم که میخواد بره در وقت احتضار یا وقتی که بعد از احتضار در شب اول قبر است و یا مواقف برزخ است، تمام این حالات مؤمن وجودش لحظه به لحظهش آشکار میکند که داره امامش رو مینمایاند، شأن امام بودنش رو آشکار میکند، این که این ظهور امامه آشکار میشود. خب این خیلی زیباست. تو این جریانی که ما تو 40 قدم برمیداریم، شاید بی نظیر است در این که حشر با امام تمام لحظات ما رو اشغال می کند، لحظه ای ما رو وانه می گذارد. اگر می خوابیم در خیمه امامیم، اگر راه می رویم با امام حرکت می کنیم، اگر داریم میریم جلو سفر می کنیم به سوی امام داریم حرکت می کنیم، اگر غذا می خوریم سر سفره امام نشستیم، اگر نفس می کشیم با امام نفس می کشیم، این نگاهی که لحظه به لحظه برای انسان چندین شبان روز ملکه کند انسان رو، بودنش رو با امام، لزومم ندارد انسان تفصیلا توجه داشته باشد، همین قدری که به صورت کلی و کلان این حالت رو دارد کفایت می کند. اما هر چقدر تفصیلی تر توجه بکند، البته توجه تفصیلی اثر بیشتری رو به دنبال می آورد. روایت رو دیشب عرض کردم، وقتی که مؤمنینی از به صلاح سفر رسیدند خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که بارهای اینها رو بگیرید زمین بگذارید، پذیرایی بکنید، نگذارید خودشون کاری انجام بدن، کمکشون بکنید. اما وقتی که بعد از 2-3 روز خواستن برن، اونجا دارد که امام فرمودند به خدمتکارانشون که کاری به اینها نداشته باشید، بگذارید خودشون بارهاشون رو ببندن. و وقتی که اون کسانی که مهمان بودن احساس کردن نکنه ما خطایی مرتکب شدیم که امام در وقت وداع با ما از ما پذیرایی نمی کند، بعد از بستن بارهاشون خدمت امام رسید بزرگشون، عرض کرد آقا جان از ما کوتاهی سر زده که اون پذیرایی اول رو لایق نیستیم. حضرت فرمودن نه، ما اهل بیتی هستیم که وقتی کسی بر ما وارد می شود با کمال میل ازش پذیرایی می کنیم، اما کمک نمی کنیم کسی از پیشمون بره. یعنی وقتی که می خواید برید کمک نمی کنیم از پیشمون برید. خیلی زیباست، یک کسی است آمده خدمت امام جواد علیه السلام، اونجا در حقیقت مهمان امام جواد بوده، اما چون سر امام جواد شلوغ بود نتونسته بود به داخل منزل بره، در کناری نشسته بود داشت بساط به اصطلاح تو خودش فکر میکرد. بعد اونجا دارد یه دفعه دید یه دستی از پشت سر او رو لمس کرد، برگشت دید امام جواد علیه السلام آمده بالا سر او، و بعد او از مقام شیعه پرسید که موالیان شما و دوستداران شما مقامشون پیش شما چیست؟ اونجا دارد خیلی زیبا که امام جواد علیه السلام نقل کرد واقعی رو از امام صادق علیه السلام، امام جواد ناقل است. اونجا می‌فرماید امام جواد که یه تاجری بر خلاص زمان امام صادق وارد شد بر به اصطلاح بیت امام صادق علیه السلام، دید اون استبلدار حضرت، این تاجر دید استبلدار حضرت که مرکب حضرت رو تیمار میکرد و با اون حضرت رو به مسجد میآورد و میبرد، مثلا راننده ماشین امروز اگر بخوایم بگیم، این شخص آمد تاجر پیش این استبلدار، گفت من حاضرم همه ثروتم رو، همه مال و تجارم و هر چه که اینجا دارم همراه همه و هر چه که برای من است در جاهای مختلف بدم به تو، جام و با تو عوض بکنم، من بشم استبلدار حضرت، تو بشی صاحب تجارت، آیا راضی هستی؟ خب این خدمتکار خیلی خوشحال شد که یه باب خیر عظیمی یک دفعه براش پیش آمده، نباید اینو سادم گرفت و ما نشستیم اینجا، احتمالش هم نیست، فکر نکنیم که خب اگر به ما میگفتن میگفتیم نه، نه بیاد ببینه چشمش پرش از مال و تجاره او، زرق و برق او ببیند، بعد بگه همه رو دارم میدم به تو، فقط هم اینا نیست خیلی دیگه هم هستش، واقعا هم بگه با تمام وجود بگه، و اینم در حقیقت بگه از همین حالا هم حاضرم، نه ببینم چی میشه شاید پشیمون بشه، تصور رو درست بکنیم. بعد این شخص گفت باشه من فقط میرم از امام اجازه بگیرم. خب این ادب رو داشت که امام رو اجازه بگیرد. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان من خلاص اگر خیری به ما بخواد برسد شما موافق هستید با یه همچین سؤالی؟ حضرت فرمود ما که هر باب خیری برامون امکان پذیر بود فراهم کردیم، چرا مانع باشیم که به تو خیری برسد؟ بعد مطرح کرد جریانی رو که پیش آمده بود که چنین شخصی میخواد چنین کاری رو بکند. حضرت فرمود اختیار با توست، تو در حقیقت این چند وقت پیش ما بودی و ما از تو راضی بودیم، الانم اگر بخوای بری مانعی ندارد. این بلند شد بره، وقتی بلند شد حضرت بهش فرمود که فقط از باب این که تو مدتها برای ما خدمت کردی من این نصیحت رو به تو بکنم که هر کسی اون مقداری که اینجا با ماست اونجا هم با ماست، یعنی هر چقدر اینجا بیشتر باشد اونجا هم نزدیکتر است. یه دفعه یه شوکی این رو گرفت، به خودش آمد گفت نه نمیخوام، این بودن با شما چیز دیگری است. حرکت کرد رفت پیش اون تاجر، تاجر گفت اونجوری که رفتی اونجوری نیامدی، با یه روی دیگری رفتی، جور دیگری آمدی. گفت نه راضی نیستم، استبلداری حضرت برای من ارزشمندتر از همه مال و تجاره است که بخوای تو به من بدی. اگر واقعا انسان تو این سفر که همه یکسان میشوند، ثروتمند و فقیر، صاحب منصب و غیر صاحب منصب، مدیر و رئیس و خادم همه یک جور میشوند، همه عنوانشون زائر است، همه عنوانشون ربط به امام است، فقط با زائر یا خادم شناخته میشوند، عنوانشون ربط به امام است، همچنان که عنوان همه موجودات ربط به خداست، عبداللهن، همه بنده خدا هستن، اینجا هم یا زائرن یا خادم. این نگاه رو اگر تونستیم برا خودمون ایجاد بکنیم، اون موقع این باور تو زندگی ما رو همراه با امام میکند، معیت ایجاد میکند. امام صادق علیه السلام تو کوچه های مدینه بودند، یکی از یارانشون رو دیدند، به او گفتند که فلانی زود برو دم منزل ما، یکی از ما اهل بیت آمده اونجا، او رو به برداخل منزل راهنمایی کن تا من میرسم تو زودتر برو، یکی از ما اهل بیت آمده. اینم رفت به هوای این که یک کسی از اهل بیت لابد سفر بوده برگشته از بنی هاشم و میخواد رفت و دید نه این شخص غریبه است. تو روایت هم نوشته یکی از قمیونی بودش که راوی احادیث امام بوده، میگه من این رو که دیدم تعجب کردم، پرسیدم که شما برای دیدن امام آمدی؟ گفت بله. در رو باز کردم، همین که در رو باز کردم داشتیم میرفتیم تو، امام هم رسید. بعد میگه امام به من فرمود تو تعجب کردی که من گفتم این از ما اهل بیت است؟ گفت آها جان، من فکر کردم که یکی از بنی هاشم است، بالاخره یکی از موالیان امیر مؤمنان است، یکی از طالبیین است. آقا فرمودند که این شیعه ما در دنیا و آخرت با ماست، این رابطش با ما منا اهل البیت است، اما در کنار این گاهی داریم کسی که برادر امام رضاست اما زید النار است، یعنی اصلا اسمش زید النار است، زیدی که اهل آتش است، چه آتش ها به پا کرد، چه چیزها رو در حقیقت ضایع کرد، اما فرزند امام هم بود. دقت میکنید؟ پس منا شدن با چی محقق میشود؟ با اون اطاعت و تبعیت از امام، با اینکه امام تو وجود حاکم باشد محبت امام ایجاد بشود. در روایت میفرماید بعضی از این مؤمنین با عشق که به ما دارن وارد بهش میشوند، تازه خیلی هم اهل عمل زیادی نبودن، نه واجباتشون رو ترک کرده باشند اما عمل زیادی هم نداشتن، اما عشقشون به ما اونها رو بهشتی میکند. و بعد میفرماید از طرف دیگری خیلی ها عمل زیاد داشتن اما بغض ما رو داشتن، نه نمیشناختن، بغض ما رو داشتن. میگه اینها هم یکسره وارد آتش میشوند، چون عمل باید محبت به امام رو بیاره، عملی که با بغض به امام جمع بشود اون عمل مقبول نمی شود، اثر ندارد. مراقب باشیم تو این مسیر آمدیم شأن امام بشیم، جلوه امام بشیم. ما می خواهیم با امام حشر داشته باشیم، ارتباطمون رو احساس بکنیم. سر سفره که می شینیم احساس بکنیم سفره امام پهن کرده، تو منزل امام هستیم، بر سر سفره و خوان نعمت امامیم. در شب یا روز که میخواییم استراحت بکنیم احساس بکنیم که آمدیم به خیمه منزل امام، امام برای ما جا پهن کرده. شاید زید ابن سوهان است یا سعسعت ابن سوهان است به منزل امیر مؤمنان علیه السلام آمده، امیر مؤمنان جاشو پهن میکند، شب میگه همینجا بخواب، بعد خطاب میکند حواستو جمع کن، بعدن نری پوز بدی بگی علی جا برا من پن کرد و بخوای سبب تفاخر خودت قرار بدی. اما امام اینجور مهربان است، برای مؤمنین جا پهن میکند. احساس بکنیم تو این مسیر برای ما موقع خواب امام در حقیقت برای ما اون وسایل خواب رو فراهم کرده، سفره غذا رو فراهم کرده، آبی رو که میخوریم احساس بکنیم امام به دست ما میدهد، هر خیری رو که انجام میدیم احساس بکنیم داریم به امام خدمت میکنیم، هر مؤمنی رو که میبینیم یقین کنیم این جلوه امام است، چون این مطیع امام شده، عشق امام در وجودشه، به همین مقدار و عشق و محبت داره امام رو جلوه میده. پس من اگر امام رو دوست دارم باید اثرش این باشه، با این محبت بورزم، هر چی امام رو دوست دارم به این خدمت بکنم. اگر این رو دیدیم، اون موقع جریان اربعین در سه جلوه محبت بین مؤمنین و در کنار محبت بین مؤمنین، بغض نسبت به بیگانگانی که در مقابل اهل ایمان هستند، و کنار این دو ستون، ستون سومش که می شود چی؟ ارتباط با امام. این دو ستون در عرض همان، این دو ستون اون وقت ستون ارتباط با امام رو ایجاد میکنن. هر چقدر میخوایم ارتباطمون با امام قوی تر باشد، راهش این است اخوت بین مؤمنین شدیدتر بشود، و راهش این است بغض ما، براءت ما نسبت به دشمنان اهل ایمان شدیدتر باشد. امروز مظهر دشمنی و کینه ما آمریکای مستکبر و صهیونیست در حقیقت غارتگر و قاصب است، که هر چقدر بغضمون رو نسبت به اینها شدیدتر بکنیم، این بغض شدید و اون حب شدید ما رو در جانب امام بالا میبرد. این نگاه رو اگر تونستیم تو راهپیمایی اربعین، پیاده روی اربعین که اساسش بر چی هستش؟ بر ارتباط با امام، اینا رو تونستیم قوی بکنیم، هر چقدر تونستیم اخوت بین مؤمنین یاد بگیریم، نسبت به مؤمنین خاضع باشیم، ازلت علی المؤمنین. میبینید گاهی رئیس قبیله است، اینا برای خودشون خیلی در حقیقت برو بیا داشتن، زانو زده زمین نشسته، یک در حقیقت سینی رو بر سر گرفته، غذا یا آبی رو گذاشته، داره با تمام تواضع داره این رو تقدیم میکند. بعضی از اینها میگفتن، ما این رو با خودشون نقل میکردن، میگفتن این فقط معجزه امام حسین ها، ما خیلی متکبریم، پلنگ دماغیم، تعبیر خودشون بود، به این راحتی خضوع و تواضع نسبت به کسی نمی کنیم، اما عشق امام حسین علیه السلام ما رو مثل یک کیمیاگری متحول می کند. یه روی دیگری که خودمونم چند روز بعد وقتی نگاه می کنیم باورمون نمیشه اینقدر تحول در وجودمون ایجاد کرده باشد. ما هم باید یه همچین تحولی رو تو وجودمون احساس کنیم. این شوقی که ما رو میکند تا اینجا میآورد، این حرارتی که محقق میشود رو ساده از دست ندیم، راحت از دست ندیم. این مثل این هیزمی میمونه که بعد از خشک شدن تازه داره آتش میگیرد، وقتی آتش میگیرد تازه موقع بهره برداری از این سوز و حرارت عشق و محبت. اما اگر بلا فاصله ما یه سطل آب سرد ریختیم روش بعد برگشتن، تمام این عشق و شوری که ایجاد شده بود چی میشه؟ از دست میره. لذا بگذاریم اقلا مرتبه از این، اگر هم همش نمیماند، مرتبه ایش باقی بماند تا ملکه وجودیمون بشه. خب انشاءالله خدای سبحان در این ایام ما رو امداد میکند، ما رو در حقیقت کمک میکند که معیتمون رو با امام قوی تر از گذشته قرار بدیم، بتونیم با اماممون انس بیشتری پیدا کنیم، امام برامون ملموس بشه، احساسش بکنیم، غیبت از امام برامون برداشته بشود. حالا مرسوم است در این ایام روزه شهدا رو دوباره میخوانند، یعنی سراغ مقتل میرن، گاهی تک تک شهدا رو، چون کاروان داره بر میگردد، از شام داره بر میگردد به سمت در حقیقت کجا؟ کربلا. دارن میخوان اربعین رو در کربلا باشند، چند روز دیگه مونده اینها به کربلا برسن، تمام اون وقایع دوباره زنده می شود، از یادشون نرفته بود اما دوباره ملموس و محسوس می شود. زینب سلام الله علیها یادش نمیره که چطور علی اصغر رو اون طفل شیرخوار شش ماهی باب الحوائج رو امام آمد دم خیمه ها اونجا فرمود که یا از خواهرش خواست که این طفل رو به من بدهد تا اودعه تا با او ودا بکنم. دارد وقتی که طفل رو به دستان مبارک امام دادن، حالا یا امام برای اتمام حجت آورد آب بخواد، یا این که بلند کرد تا گلوی مبارک علی اصغر و روی او را ببوسد. اونجا اون ملعون میگه چرا معطلی به هرمله؟ هرمله میگه کدام رو میگی؟ میگه مگه نمیبینی سفیدی رو؟ میگه کدام سفیدی؟ سینه پدر رو میگی یا گلوی فرزند رو میگی؟ اونجاست که اون ملعون میگه هر کدام جانسوزتر است. لذا تیر رو بر چله کمان گذاشت، تیر رو رها کرد، فقط امن الازن الالازن، خون رو امام به بالا میپاشید، میفرماید که خدایا این فرزند شش ماهی من رو کمتر از ناقه صالح قرار نده، که همچنان که ناقه صالح رو که پی کردن عذابت رو بر اونها نازل کردی. اما شام عاشورا گذشت این زمان تا شام عاشورا. بعد از این که زینب سلام الله علیها بچه ها رو جمع کرده در یک خیمه نیم سوخته ای، همه رو در اونجا مجتمع کرده، بعد از یک هراس شدیدی اینها یه آرامشی پیدا کردن زیر سایه زینب سلام الله علیها. به همه امر کرده کسی صدا نکند، بگذارن بچه ها بخوابن. اما یه دفعه میبینه از پشت خیمه ها ناله‌ای بلند میشود. وقتی به پشت خیمه میرود میبینه خانم رباب است. اونجا میفرماید رباب جان، من بچه ها رو به سختی آرام کردم، شما چرا گریه میکنی که بچه ها بیدار شد؟ عرض کند که زینب جان، وقتی که آب آزاد شد قطراتی آب خوردم، الان شیر در سینه هم جاری شده، یاد آتش علی اصغر افتادم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدای عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. خدایا این راه پیمایی و این پیاده روی و این جمع مؤمنان را به کرم و عزت خودت به احسن وجه قبول بفرما. قلب ما را با اماممون آشناتر از گذشته قرار بده. خدایا امام در وجود همه ما حاکم باشد، شیطان از وجود ما دور باشد. خدایا مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عنایت بفرما. خدایا محور مقاومت کشورهای اسلامی، جمهوری اسلامی، فلسطین مظلوم رو از شر مستکبران نجات بده. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز. خدایا تو وعده دادی هر قدم گناهان ما میریزد، تو وعده دادی هر قدم حسنات ما مضاعف میشود. ما به کرم تو باور داریم، اینها رو باور داریم، بالاتر از اینش هم باور داریم. خدایا آنچه به اولیاءت در این راه پیاده روی و در این جمع میدی به همه ما عنایت بگردان. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.